خب با عرض سلام، خدا را شکر برای فرصتی دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم و از اینکه امروز جلسه اعضا داریم. برای اونایی که رسما عضو کلیسا هستن، فکر کردم که شاید مناسب باشه که یک کم در مورد ماهیت و ذات کلیسا با هم فکر بکنیم. وقتی ما میخوایم در مورد نقشه خدا صحبت بکنیم، کاملا روشن است که یه قسمت از این نقشه ارتباط با بودن ما در کلیسا دارد. و همین دلیل ما میخوایم امروز، حالا شاید بیشتر یادآوری بشه، ولی ما میخوایم امروز یکم در مورد اهمیت عضویت ما در خانواده خدا با هم یک صحبت بکنیم. خیلی جالبه که وقتی ما به تاریخ بنی اسرائیل برمیگردیم، زمانی که در مصر به سر می بردن، اگه مثلا برای مصاحبه اونجا می رفتیم و از مردم مثلا سوال می کردیم که ببخشید سوال دارم، سوال من اینه که چه نیازی دارید؟ اصلا از این سوال اصلا تعجب می کردن. گفته آقا جان، روشنی که نیاز ما چیه؟ ما در این سرزمین مصر داریم زج می کشیم. معلومه که ما به نجات، به خلاصی از این وضعیت نیاز داریم. چقدر زیباست وقتی ما به نقشه خدا نگاه میکنیم و خدا با موسی صحبت میکنه، میگه موسی جان، من الان تو را میفرستم و قراره من اینها را از همین حالت که توش به سر میبرن در میارم. منتها خیلی جالبه که مشاره میکنیم که نقشه خدا شامل دو بخش بوده. بخش اول، آره من اینها رو از این حالت در میارم، ولی جالبه که مثلا در ترجمه قدیمی یک و هست. و خب دیگه چی؟ خداوند میفرماید که بله، من اینها رو در میارم و اونها رو خواهم گرفت که برای من قوم شود و من خدای ایشان خواهم بود. این همش در خروج فصل 6 میخونیم. پس چقدر جالبه که بالاخره وقتی از مصر بیرون اومدن، اونجا ما نمیخونیم که خداوند بگه که خب دیگه باتون کار ندارم، برو به کارتون، مرخص بفرما، خداحافظ. نخیر، نقشه دوم وارد صحنه میشه. من اونها را میگیرم، قوم من خواهم بود و من خدای اونها خواهم بود. که بقیه تورات در مورد داستان اعمال خدا با قوم خودشه. موضوع اینه که عزیزان، خدا میخواد یک قوم از آن خود بسازد، چه در عهد عتیق، چه در مورد بنی اسرائیل، چه در مورد عهد جدید و داستان من و شما. ما در خود عهد جدید بارها با این موضوع برخورد میکنیم. خداوند ما عیسی مسیح چی گفت؟ و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و چقدر جالبه که وقتی ما میخوایم در مورد کتاب پنجم انجیل، یعنی اعمال رسولان بخونیم، تازه چند هزار نفر ایمان آوردن، بازم اونجا نمیخونیم که رسولان بگه خب الان شما نجات یافتید، دیگه با تون کاری نداریم، آزاد باشید، بره. نخه، اینا از همون اول اصول کار رو یاد گرفتن که خداوند چی میخواد؟ شاگردان میخواد. شاگردان که از همون اول بدونن که جای من تو جمع ایمانداران هستش. درسته؟ و جالبه که در اولین شورا در مال رسولان 15 که داشتن بس میکردن که این چه خبره، هم یهودیان هم غیر یهودیان ایمان میارن، نمیدونم چی، یعقوب چی گفت؟ خدا برای نخستین بار غیر یهودیان را مورد لطف خود قرار داده، از میان آنان قومی برای خود برگزیده است. قوم برای خود برگزیده است که ما امروز کی هستیم؟ قوم خاص خداوند. سه تا قسمت برای شروع قضیه خواستم با شما در میان بگذارم خیلی سریع از خود کلام. یکی اینه که در اول پتروس فصل دو که چقدر زیباست این قسمت، اول پتروس دو، نو و ده، وقتی ما میخواییم بیاد بیاریم که ما براخره کی هستیم، اونجاست که میگه که اما شما ملتی برگزیده، مملکتی از کاهنان و امتی مقدس، قومی که ملک خاص خداست هستید، که چکار کنیم تا فضائل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایید. زمان از رحمت محروم بودید، اما اکنون رحمت یافته اید. فردگرایی در مسیحیت وجود نداره. مسیحیت مبنی بر استقلال فردی نیست. من یادمه که سالها پیش با یه نفر تو کلیسا داشتیم، اسمش نمیدونم، عباس یا احمد، حالا بگیم عباس. بله، این عباس به جلسات می اومد و خدا رو شکر که ایمان آورد و بعد از مدتی تعمیدم گرفت و بعد غیبش زد و گفتم که بعد از مدتی این چی شد، این عباس کجا رفته. بالاخره از یک راه فهمیدن که کجاست و پیداش کردن. برای من خیلی جالب بود که وقتی من اومدم سراغش، ایشون گفت که با من چه کار دارید؟ من که مسیحی شدم، یعنی تموم شد رفت، تعمیرم گرفتم. و البته خب با من یک ایرانی خیلی مهربانه با من صحبت کرد، اینطوری که منم گفتم نبود، ولی خب میدونی واقعا برای من یه درسی بود. درسته که ایشون تعجب کرد که چرا من الان دنبالش اومدم. درسته، چون از دید ایشون من شدم تمام شدم، میدونی. و این برای من یه درسی بود که چون اینقدر روی اون تصمیم تاکید میکنیم که هر کس باید بیاد توبه کنه ایمان بیاره، احساس کردن که مثل که کمتر در مورد شاگرد بودن. درسته که این ادامه داره و باید جای خودمون در کلیسا پیدا بکنیم. بخش دوم که بخوام با شما در میان بگذارم که الان نمیخونیم، فقط بهش اشاره میکنم، در رساله پولس به افسوسیان فصل دو قشنگ میبینیم که این قسمت به دو قسمت هم تقسیم میشه، یک الی ده، یازده تا بیست و دو. و در شروع همون فصل دو افسوسیان ملاحظه میکنیم که پولس اشاره میکنه که وضعیت ما، که ما مرده بودیم، زیر این محکومیت به سر میبردیم، خلاصه وضع خراب بود. بعد پولس بالاخره به این کلمه میرسه، اما، از اون اماها هم که در کلام پیدا میشه، اما ببینید خدا برای ما چه کار کرده. از روی فیض و محبتش ما را نجات داده. درسته، اتفاقا اینجا نوشته که این همش در مورد زندگی تازه در مسیح. درسته، ما را اونجا در جا آسمانی با مسیح نشانید. وقتی میرسیم سراغ بخش دوم این فصل دو، قسمت اولش خیلی شبیه قسمت اولش خود فصل دوه، منتها با یه تفاوت بزرگ. چون در همون یازده میگه پس شما که غیر یهود به دنیا آمدید به یاد داشته باشید که زمان از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم، با عهدهای شامل وعده بیگانه بودید، بی امید، بی خدا در این جهان به سر میبردید. یعنی اینجا در مورد جمع، یک جامعه صحبت میکنه که ما از اون محروم بودیم، قومی نبودیم. بازم پولس چی میگه؟ اما بله، اکنون در مسیح عیسی شما که زمان دور بودید به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شدید. و تمام این قسمت دوم افسوسیان دو در مورد ارتباط ما با بقیه ایمانداران، طوری که وقتی ما به آخر فصل دو میرسیم چقدر زیباست. میگه پس دیگر نه بیگانه و اجنبی. ما بالاخره یک خانواده داریم. نه فقط خدا تک ما رو نجات میده، بلکه ما رو در این انسانیت جدید، در این جامعه جدید قرار میده. پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین. واقعا جمعه شب یه نفر از من پرسید این مقدسین چه کسانی هستند؟ و خب خدا رو شکر وقتی ما بگیم مقدسین، منظور ما همه ایمانداران عیسی مسیح ایمان آورده. اینطور نیست؟ پس هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید و بر شالود رسولان و انبیا بنا شدید که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن است. در او تمامی این بنا به هم میپیوندد و به صورت معبد مقدس در خداوند برپا میشود و در او شما نیز با هم بنا میشوید تا به صورت مسکنی درآید. بله، که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. پس ما اولا خدا را شکر میکنیم برای فیض و محبتش به تک ما و هم به جمع ما در این خانواده خدا. ما دور بودیم، دیگه دور نیستیم. بخش سوم که فقط میخوام سریع به اشاره بکنم، یک مقایسه هست اینجا بین دو تا آیه که در اول قرنتیان پیدا میشه. در اول قرنتیان فصل 6 پولس اشاره میکنه، حتی خودش اینطور حتی سوالم میکنه، میگه که آیا نمیدونید؟ خب چه چیز باید بدونیم؟ در اول قرنتیان فصل 6 میگه که بله، آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح قدوس است که در شماست؟ یک آیه از فصل 3 براتون میخونم. آیا نمیدانید که معبد خدایی و روح خدا در شما ساکن است؟ سوالی که من دارم اینه که چه فرقی هست بین این دوتا آیه؟ چون خیلی شبیه هم دیگه مگه نیستش، درسته؟ ولی یه تفاوت بزرگ هست. در اول قرنتیان 6 وقتی پولس میگه آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح قدوس است، راجع به چی اینجا صحبت میکنه؟ تک تک ایمانداران. تک تک ایمانداران. ولی وقتی در فصل 3 صحبت میکنه، منظورش اینجا قوم خانواده خداست. اتفاقا اینجا یه اختار هم پیش میاد اینجا. وقتی میگه آیا نمیدانی که معبد خدای و روح خدا در شما ساکن است، اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد، زیرا معبد خدا مقدس است و شما، یعنی منظور شماها، آن معبد هستید. پس هر دو حالت در کلام خدا از همون اول تا امروز اینجا پیدا میشه. چقدر جامعه ما به خداوند نیاز داره. مشکلات که در مشکلات اجتماعی، مشکلات در خانواده ها، جدایی، طلاق، قطع رابطه، اون با اون قهر است. دعوا یا تو خود جامعه تفرقه، نفاق، اختلاف، نزاع وجود داره. پس منظور هدف عیسی مسیح چی بود؟ که یک جامعه جدید به وجود بیاره، جامعه نو با روش جدید برای زندگی. و کلیسا، کلیسای واقعی نمونه است از یک جامعه، جامعه استوار بر مبنای محبت، بخشش و وفاداری، جامعه بدون طبقه بندی و اختلاف نژادی. اصلا پادشاه خداوند همین است. ما که نمیتونیم جامعه رو مسیحی بکنیم، ولی میتونیم نشون بدیم که یک راه تازه، یک راه جدید وجود داره. ولی مثل که همه قانع نشدند که واقعا ما به همچین جایی نیاز داریم، در کتاب زندگی هدفمند ماری ریک وارن میگه که خیلی ها اعتقاد دارن که شخص میتواند مسیحی خوبی باشد بدون اینکه عضو یک کلیسای محلی باشد و یا لااقل در جلسات شرکت جوید. اما خدا به شدت با این ایده مخالف است. کتاب مقدس دلائل قانع کننده یه فراوانی دارد که ما باید عضو متعهد و فعال در مشارکت محلی باشیم. آمین. حالا ما که اینجا هستیم اینو میدونیم، ولی فقط بیشتر امروز کار من یادآوری هستش که تشویق بشیم که چقدر بودن ما در این رابطه، در این جامعه در این کلیسا مهم است و هنوز خوشبخت نگفتم اونایی که از طریق اینترنت وصل میشن، ولی دعا میکنم که برای این عزیزان، ما اینکه در خیلی جاها سخت قبول دارم، ولی از لحاظ اصول و امنیت این جامعه جدید امروز داریم با هم صحبت بکنیم. اتفاقا در همین کتاب زندگی هدفمند این نیک وارن 6 دلیل میاره که چرا ما به این خانواده کلیسایی نیاز داریم، که خواستم خیلی سریع اینها رو با شما در میان بگذارم. مثلا دلیل اول که چرا ما به خانواده کلیسایی نیازمند هستیم اینه که خانواده کلیسایی شما رو به عنوان یک ایماندار با اصالت معرفی میکند. میگه اگر شخصا تعهد به گروه از شاگردان و پیروان مسیح نداشته باشیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که مسیح را پیروی میکنیم. عیسی مسیح فرمود و همین همه خواهم فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یه دیگر را داشته باشید. وقتی که ما با وجود تفاوت‌های گوناگون همچون نژاد و یا موقعیت اجتماعی و غیره با یک دیگر به عنوان یک خانواده کلیسایی جمع میشویم، بهترین شهادت را به دنیا ارائه میدهیم. اینطور نیست؟ پس یک موضوع همینه. دو کار هستش که ما نمیتونیم تنها انجام بدیم. نمیتونیم تنها ازدواج بکنید و نمیتونید تنها یک مسیحی باشید. قبول دارید؟ آها، پس یه آمیمه. مرسی، خیلی ممنون. پس اینم دلیل اول. دلیل دوم، خانواده کلیسایی شما را از عزلت خود محورانه خارج میکنند، از اون حالت انزوا. میگه کلیسای، اینم جالبه، کلیسای محلی به منزله کلاس درسی است که میآموزد چگونه در خانواده خدا با دیگران کنار بیاییم. مثل این آزمایشگاه هست. آزمایشگاهی است که برای تمرین تواضع و محبت دلسوزانه به عنوان عضو در کلیسا میآموزیم که چگونه مراقب دیگران باشیم و تجربه خودمان را میتونیم با دیگران در میان بگذاریم. کلام چی میگه؟ اول قرنتیان 12:26. اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با اون هم درد باشد. و اگر عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شریک گردند. پس کلام خداوند ایمانداران منزوی و گوشه نشین که نمیشناسه. ما یوحنا 3:16 از حفظ بلدیم، نه؟ خدا جهان را آنقدر محبت نمود که فلان. ولی اول یوحنا 3:16 چطور؟ که میگه که محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. چقدر زیباست اول یوحنا 3:16. دلیل سوم چیه؟ خانواده کلیسایی کمک میکند تا ماهیچه‌های روحانیتون رشد کند. اگر فقط در جلسات پرستش شرکت کنید و صرفا یک تماشایچی منفعل باشید، هرگز رشد نکرده بالغ نخواهید گردید. تنها از طریق مشارکت کامل در حیات یک کلیسا، کلیسای محلی است که مایشه‌های روحانی شما رشد می‌کند. کتاب مقدس چی میگه؟ دارم از ترجمه تفسیر استفاده می‌کنم. تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای بدن او یعنی کلیسا در جای خود قرار میگیرد. هر اندام با روش خاص خود به اندامهای دیگر کمک میکند به طوری که تمام بدن در تندرستی کامل و پر از محبت رشد مینماید. چقدر جالبی که واژه های یک دیگر یا همدیگر بیش از 50 مرتبه در عهد جدید به کار رفته است. به ما مثلا به ما دستور داده شده که یک دیگر را محبت نماییم، برای همدیگر دعا کنیم، مشوق یک دیگر باشیم، یک دیگر را نصیحت کنیم، یک دیگر را سلام کنیم، یک دیگر را خدمت کنیم و همدیگر تعلیم دهیم، یک دیگر را بپذیریم، به همدیگر احترام بگذاریم، بارهای سنگین یک دیگر را متحمل شویم. جالبه که دیروز که دخترم اسباب کشی داشته اونجا، تمام اعضای کلیسا اومدن که کمک بکنن که بارهای سنگین اونها رو از یخچال گرفته تا موبل که بتونن اینو ببرن به خونه جدید. ولی خب منظورش فقط بردن تخت و یخچال که نیست. اینجا یک اصل هستش که بارهای سنگین همدیگر رو بله متحمل شویم، همدیگر رو ببخشیم، مطیع یک دیگر باشیم، مشتاق یک دیگر باشیم. عزیزان، موضوع اینه که ما در خود کلیسا ساخته میشیم و ما، یا من بارها هم گفتم که تفاوت ما با دیگران این نیستش که با هم دیگه مشکلات نخواهیم داشت. فرق ما پس دیگران چیه؟ گفتن که بیرون در خانواده ها یا در جامعه تفرقه، دعوا و اختلاف و همینا وجود داره، قطع رابطه. پس فرق ما چیه با دیگران؟ فرق ما همچین مسئله پیش بیاد اینه که یک راه حل وجود داره که بتونیم با همدیگه آشتی بکنیم. اگه ما این کارو نکنیم، پس چه فرقی هست بین ما که بیرون و داخل کلیسا؟ و چقدر زیباست که در مورد تعلیم خداوند ما عیسی مسیح، حتی شروعش در متا فصل 5 و 6 قشنگ به این دوتا موضوع اشاره میکنه. کدوم دوتا موضوع؟ وقتی من میدونم که یک نفر از دست من ناراحته، مسیح چی بفرماید؟ مثلا من میخوام بیام کلیسا هدیه خود را بدم، ولی من میدونم یک نفر از دست من ناراحته، مسیح چی میگه؟ اونو کنار بگذاری، بری حل بکنی، آشتی بکنی. چقدر عملیه، درسته؟ این یک طرف قضیه، بر اون طرف هم هست که من از دست یه شخص ناراحتم و باید گذشت نشون بدم، باید ببخشم. فصل 5 وقتی من مقصر هستم، فصل 6 مسیح اشاره میکنه به اهمیت بخشید. اگه من میخوام که خود من منو ببخشه، من باید اول برم پیش اون شخص و اون رو ببخشه. یعنی خیلی خیلی میدونم سخته بعضی وقتها که این کار رو بکنه، در خور خانواده هم سخته، در جمع ایمانداران هم سخته، ولی اینجاست که ما ساخته میشه و ما نباید از این چیزها فرار بکنیم. خود یعقوب 5:16 میگه نزد یک دیگر با گناهان خود اعتراف کنید، برای یک دیگر دعا کنید. یا من در مورد مثلا بخشش، مسیحی میگه نسبت به یک دیگر بردبار باشید، و چنانچه کسی نسبت به دیگر کدورتی دارد او را ببخشاید، چنان که خداوند شما را بخشید، شما نیز یک دیگر را ببخشاید. وقت سالها پیش وارد همون سازمان که اسمش OMه، که با همون OM ما رفتیم ایران، چند تا کتاب بود که خوندن این کتاب ها اجباری بود. یکی از این کتاب ها همین کتاب ساده بود به نام راه صلیب. و چون حالا چرا اینو گفتن که شما حتما باید اینو بخونید؟ چون میدونستن که در این تیم که ما از کشورهای مختلف بودیم، با فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، ما باید یاد بگیریم که به کنار بیاییم، به هم دیگه کمک بکنیم. و این کتاب راجع به چیه؟ در مورد فروتنیه، در مورد افتادگیه، در مورد خرد شدنه. چون این داستان داره که در کشور آفریقا، جایی که ایمانداران با هم دیگه مشکل داشتن، هیچ اتحاد اونجا وجود نداشته و خودشون میدونستن که من با اون مشکل داره، اون با اون مشکله، که نمیدونم چی. ولی اینا فهمیدن که رای خداوند این نیست. جای من کجاست؟ یعنی اینجا تو این جلد جدید که به فارسی نوشتن، یعنی انگار جای من اینجاست، پای صلیب. و این ایمانداران وقتی فهمیدن که نه، راه ما اشتباه است، و شروع میکنن به بخشیدن و اعتراف کردن و همه این چیزها، روح القدس طوری ریخت بر این ایمانداران که اون بیداری که در اون کشور در آفریقا به وجود اومد در تاریخ کلیسا ثبت شده است. و این کتاب راجبه همینه، چون این نویسنده شاهد این جریان بود در اون کشور آفریقا. اگه بخوای بیشتر بخونی روی میز کتاب هم هست و اصلا تعجب میکنم فقط 2 پوند هم هستش، ولی خب واقعا میارزه. راه صلیب برای ایجاد اتحاد و محبت بیشتر در بین ایمانداران و بیشتر همونطوری که عرض کردن در مورد جای فروتنی و افتادگی و خرد شدن و اینا، یعنی جنبه مثبت میگن در مورد خرد شدن، که بفهمیم که خاص خداوند برای من به عنوان یک ایماندار از لحاظ نگه داشتن اون اتحاد با بقیه وظیفه من چیه. خب به کجا رسیدیم؟ این دلیل سوم بود دیگه، درسته؟ بله، که خانواده کلیسای کمک میکنه تا مایشه‌های روحانیتون رشد کنند. دلیل چهارم، اینم جالبه، نویسنده نوشته که بدن مسیح به شما نیاز دارد. میگه که خدا نقش منحصر به فردی برای شما در نظر دارد تا در خانواده او به عهده بگیرید. این نقش را خب اصطلاحاً خدمت مینامید، درسته؟ و خدا هدیه خاصی برای اجرای این مأموریت به شما عطا فرموده است. از اول قرنتیان 12:7 استفاده میکنه، میگه عطیه روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر میسازد تا از این را کلیسا را تقویت نماید. مشارکت محلی شما مکانی است که خدا طراحی نموده است تا در آن شما عطایای خود را کفش نموده گسترش بخشید و به کار ببندید. پس این موضوع هم چقدر اهمیت داره. وقتی من با یه نفر صحبت میکنم که حالا به هر دلیل دیگه کلیسا نمیاد، من معمولا 2 چیز بهش میگم. یعنی که اولا شما به این کلیسا، به این جمع ایمانداران نیاز دارید و ممکن است نخواد این رو بپذیره. حالا من دلیل میارم که چرا این مهمه. اینجاست که ما با هم پرستش میکنیم، اینجاست که مشارکت هم داریم، اینجاست که ما تعلیم میگیریم و در مورد هدایا که خود کلام میگه که با یک شنبه اونا رو به کلیسا بیاریم، و در مورد آیین مقدس عشا ربانی در جمع ایمانداران صورت میگیره. میدونم که بارها به این موضوع اشاره کردم، بازم با اجازه شما برای اونایی که نشنیدم، ولی چقدر این موضوع هم مهمه. اون بیشتر نگرانی من در مورد صدها نفر که در عرض این 30 سال که ما میشناسیم که ایمان آوردن که دیگه نیستند، من کار بایی نیستش که قضاوت بکنیم یا کسی رو محکوم بکنیم، ولی فقط یک سوال پیش میاد: اینا در مورد عشا ربانی چه کار میکنند؟ یعنی من فکر نکنم توهین بزرگتر از این باشه برای اونایی که واقعا ایمان آوردن، تعمیر گرفتن، مدت بودن، حالا شاید کلیسا دیگه رفته باشن، خدا رو شکر، ولی در مورد همه من نمیدونم این سر میکنه یا نه. اگه واقعا فهمیدیم که مسیح برای ما چه کار کرده، نه که میخوایم اینو تحویل بکنیم که اجباری باشه، ولی میدونی با اشتیاق کسی که واقعا فهمیده که مسیح بر اون چه کار کرده، خودش میخواد که در جمع ایمانداران پیدا بشه که من در این آیین مقدس شرکت بکنم. درسته؟ اگه اشتباه نکنم فکر میکنم هفته آینده هم داریم، نه؟ هفته آینده، بله بله، هر ماه، بله. پس من به این شخصی دیگه کلیسا نمیاد. اولین چیزی که من بهش میگم اینه که آقا جان، شما واقعا به جمع ایمانداران نیاز داری. ولی من یه چیز دیگه بهش میگم، برعکس میگم این کلیسا به شما نیاز داره، که بازم شروع میکنه مثلا به رد کردن و اینا، میگه بابا منو تحویل نمیگیرن و هم نمیذارن و اینا، از این حرفا. ولی اگه ما واقعا اعتقاد داریم به، یعنی به بدن عیسی مسیح، هر عضو، هر شخص باید جای خودش رو در این کلیسا پیدا بکند. همونطور که ما هفته گذشته شنیدیم، وقتی ما میگیم بدن مسیح، این فقط تصویر نیست، این یه واقعیته، درسته؟ خدا از طریق کلیسا، از اعضای کلیسا کار میکنه. بله. و چقدر جالبه که بازم کلام خدا خیلی خیلی عملیه. مثلا اول قرنتیان 12 الان نمیخونیم که پولس از اول تا آخر راجع به این موضوع صحبت میکنه و تاکید پولس اینه که به هر یک از ایمانداران هدیه هست. بعد اشاره میکنه به اون شخص که میگه که کار من مثل یه پاهه، کاش که مثلا من چشم بودم. پولس به این حالت اشاره میکنه اونایی که نسبت به دیگران این احساس میکنن که پستر هستند یا احساس حقارت میکنند. میگه نه، جای اونا هم مهمه، ولی برعکسش هم هست. اونایی که میخوان فکر کنن که من بالاخره چشم هستن دیگه، درسته، و میخواد دیگران رو مثلا خرد بکنه و نسبت به دیگران فکر میکنه که من بهتر هستم، احساس برتری میکنه، پولس هر دو طرز فکر رو رد میکنه. مثل بدن خودمون، یعنی من تا الان ندیدم که رقابتی چیزی پیش ببین پاه و چشم و اینها، درسته؟ چون میدونی دستور از اینجا میاد، پس بدن مسیح یعنی سر کلیسا مسیح است، درسته؟ ولی همونطوره که بدن من به تک تک این اعضا احتیاج داره، درسته؟ و این هماهنگی وجود داره. پس میدونید موضوع فقط نیستش که من به کلیسا نیاز دارم، اون کلیسا به منم نیاز داره. اگه من نیستم خب جای من خالیه، جای کمبود هست. و واقعا دعای ما حتی به عنوان رهبران در این کلیسا اینه که چون خود پولس میفرماید که یکی از کارهای ما اینشه که ما همین کار رو انجام بدیم، ولی تا کلیسا رو مجهز سازیم، برای خدمت آمده سازیم، درسته؟ که هر شخص واقعا احساس بکنه که بله، من اینجا یک کاری هستش که من میتونم برای خود جلال خداوند انجام بدند. هر اوز جان وینبر که یک ایماندار خیلی سرشناس بود و با مست خداوند این برامن میرفت در تمام دنیا برای خدمت و چند تا کتاب هم نوشته که یکی دوتا به فارسی هم داریم، و ایشون تعریف میکنه که به یه جای رفت و یک عضو کلیسا اومد که شکایت بکنه، و این عضو میگفت که من دیدم که یه نفر اینجا هست که خیلی نیاز داره و جایی نداشت و غذا هم نداشت، واقعا به کمک نیاز داشته، من خیلی ناراحتم. من به دفتر کلیسا زنگ زدم ولی هیچ کس نتونست که کمک کنه، و بالاخره خودم مجبور بودم یه کاری بکنم. من اجازه دادم که یه هفته مثلا خونه من بمونه از این حرفا. بعد میگه که آیا شما احساس نمی کنید که واقعا کلیسا وظیفه داره که به این نوع اشخاص رسیدگی بکند؟ حالا جان وینبر با اون حکمتی که داره یه کمی مکس کرد، گفت که ببینید، مثل که بالاخره کلیسا یه کاری کرد. اون شخص کی بوده؟ خودش عضو اون کلیسا بود. یاد انتظار داریم که حتی دیگران باید این کارو بکنیم، درسته؟ فهمیدی چی گفتن؟ کسی که نمیخنده، حالا اوکی باش. ولی واقعا یعنی واقعیت کار همینه که هر اوز در کلیسا فعال مشغول خدمت باشه، و نه فقط در جمع ایمانداران یک شنبه که اینجا هستیم. مثلا جلسات خونگی، اتفاقا در جلسات خونگی بیشتر فرصت هست. فکر میکنم اونایی که دوست دارن برن تو خونگی اینو تایید میکنن که از این که میتونیم بیشتر به همدیگه برسیم، بیشتر در فکر همدیگه باشیم، درسته؟ از این عطایا شاید در جمع ایمانداران یک شنبه کم سخت باشه، ولی در یک جمع کوچیک ما میتونیم این کارو بکنیم. که اگه شما هنوز عضو خونه چیز جلسه خونگی هم نیستید، برادرمون اینجاست که میتونی با ایشون صحبت بکنید. خب پس این چهارم بود از این که چی گفتیم که بدن مسیح به شما نیاز دارد. نقطه پنجم اتفاقا به این هم ارتباط داره، شما در مأموریت مسیح در جهان شریک خواهید شد. بله، وقتی عیسی در این جهان بود، خدا از طریق بدن جسمانی مسیح کار میکرد، اما امروز او بدن روحانی خود رو مورد استفاده قرار می دهد. کلیسا ابزار دست خدا بر روی زمین است. ما خوانده نشده ایم که محبت خدا را صرفا در محبت نمودن به هم دیگر پیروی کنیم، بلکه خوانده شده ایم تا آن را به اتفاق یکدیگر به دورترین نقاط دنیا حمله ببریم. این افتخار بسیار عظیمی است که به همه ما داده شده است. بله، به عنوان اعضای بدن مسیح ما دست‌های او، پایهاش، چشمانش و قلب او هستیم. او از طریق ماست که در دنیا عمل می کند. هر کدوم از ما سهمی داریم که باید آن را به انجام رسانیم. آمین. ما یک سرود قدیمی هست که میگه که او دستان جز دستان ما ندارد تا کارش را امروز به عمل بیاورد. پاهای جز پاهای ما ندارد تا مردم را به راه خود هدایت کند. او صدایی جز صدای ما ندارد تا به مردم بگوید که چگونه مرد. او کمکی جز کمک ما ندارد تا ایشان را به نزد خود رهبری کند. یه اسقف هست در تاریخ این کشور به نام ویلیام تمپل. ایشون یه حرفی زد، یه جمله، میگه کلیسا تنها سازمانی است که موجودیت آن در جهت رسانیدن منفعت به افراد غیر کلیسا میباشد. البته این کم ایراد داره، ولی میکنید دوباره تکرار میکنم. کلیسا تنها سازمانی است که موجودیت آن در جهت رسانیدن منفعت به افراد غیر کلیسا میباشد. البته خب کلیسا چیزهای دیگه هم داره، ولی فکر میکنه فهمیدی که منظورش چیه. میدونی کلیسا مثل یه باشگاه که نیست. وقتی عضو یه باشگاه میشید، این منفعت فقط به خودتون هست دیگه، مثلا در مورد ورزش یا چیز دیگه. ولی این آقا، این اسقف، میخواست بگه که نه، اصلا کلیسا مثل باشگاه که نیست. چیزی هستش که باید در فکر دیگران باشه، اونایی که خارج از کلیسا هستن که بیان و وارد جمع ما بشن. اینطور نیست؟ خب خیلی ممنون که گفتید آمین. بله بله اوکی. بله بله بله. و نقطه آخر از این که خانواده کلیسایی کمکتون میکند تا از ایمان منحرف نشه. یکم ارتباط داره به صحبت من در مورد اشعار روانی و اونهایی که ما دیگه نمیدونیم که کجا هستند. حتی این خطر در شهرهای تمام انگلیس و اسکاتلند، جای دیگه هم وجود داره. اونایی که در جای دیگه ایمان میارند و تعمید میگیرند و به جای دیگه میرند، خیلی کم از این عزیزان در جمع ایمانداران پیدا میشند. متاسفانه تجربه آمار داره اینو نشون میده. و واقعا حیف، واقعا میگم حیف. نمیخوام کسی رو محکوم بکنم یا قضاوت بکنم، ولی اونایی که واقعا از یک راه ایمان آوردن، تعمید گرفتن، با ایمان دارن بودن، چطور شد که انگار میتونن همه چیز رو فراموش بکنن؟ و خوب این واقعیته. از این که کلیسا کمک میکنه، همونطوری که به عنوان شهادت خدمتتون گفتم، نمیدونم کی، که اگه بپرسی که چی چیزی در عرض این سالها منو نگه داشته، دو چیز بهش میگم. یکی اینه که از جوانی فهمیدن که من باید هر روز با خودم در تماس باشم. این یکی. دوم، بودن من در جمع ایمانداران. و چقدر جالبه که حالا ما ممکن است بکنیم که این مسئله فهم مال امروزه. نه خیر، 2000 سال پیش هم مشکل بوده. عبرانیان داره اشاره میکنه، خیلی برای من جالبه ها، انگار این کتاب مثل روزنامه است، داره امروز خبر میده ولی مال 2000 سال پیشه. چون اونجا چی میگه؟ در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یکدیگر را محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است. پس واقعا در اون زمانم مشکل بوده و مال امروز نیست. بعد در یک مال ریک وارن نیست، یک کتاب دیگه اینو در آوردن، نویسنده میگه که وقتی به افرادی که به مسیح ایمان میارن با دقت نگاه میکنم، به تجربه دیدم که ایشان اگر با سایر مسیحیان گرد نیاین دشوار است که ایمان خود را زنده نگه دارند. مردی بود که در چنین شرایطی به سر میبرد، یعنی کلیسا نمیرفت. یک مسیح سال خورده و دانا به ملاقات او رفت. ایشون در مقابل شومینه در اتاق نشیمن نشستن. مرد سال خورده هیچ حرف نمیزد، اما به طرف شومینه رفت، هیزون سرخ و فروزان را با انبوری برداشت و بر روی زمین گذاشت. باز چیزی نگفت. چند دقیقه بعد آن هیزون خب حرارت خود رو از دست داد. پس دوباره آن را برداشت و روی آتش گذاشت. کوتاه زمان بعد آن هیزون دوباره فروزان شد. مرد سال خورده هنوز چیزی نمی گفت. اما وقتی بلند شد که بره، صاحب خونه دقیقا پی برد که چرا حرارت روحانی خود را از دست داده است. یک مسیحی خارج از مشارکت با مسیحیان مانند هیزومی است بیرون از آتش. دائما اینه که خدا کنه که همه ما به اهمیت این موضوع، همونطور که اصلا خیلی از ما ها میدونیم و دائما این اونایی که دارن گوش میکنن که شاید یک زمان با ما بودن دیگه نیستن، تشویق بشن که برگردن یا به هر حال به یک مشارکت محلی برن. من نمیگم حتما همه باید بیان اینجا، ولی بودن ما در این مشارکت جزء هم افتخار و جزء وظایف ما به عنوان یک ایماندار هست. با اون تعهد، نه که فقط بیان و مثل یک تماشاچی بشینیم. اتفاقا آخرین جمله که من خواستم براتون بخونم، مال برمیگردم به ریک وارن، اگه اجازه بدید بعد دو تا آیه تمام میکنم. بله، در قسمت آخر میگه تفاوت ما بین یک شرکت کننده در جلسات کلیسایی و یک عضو کلیسا در تعهد داشتن یا تعهد نداشتن است. شرکت کنندگان در کلیسا تماشاگران هستند، در حالی که اعضا در خدمات کلیسای مشغول می باشند. شرکت کنندگان مصرف کننده هستند. ببخشید اینو میگه، حالا نیک وارن اینو میگه. در حالی که اعضا بخشنده و هدیه دهنده می باشند. شرکت کنندگان مایلن نفی از کلیسا به ایشون برسد، بدون اینکه سهمی در مسئولیت های کلیسا به عهده بگیرند. ایشان همچنان زوجهای هستند که میخواهند با هم دیگر زندگی بکنند بدون اینکه به یک دیگر تعهد برای ازدواج داده باشند. شاید یک کمی تون باشه این کلمه مال ریک وارن، ولی خب با دلیل داره اینو میگه. میخواد مخصوصا در مورد تعهد صحبت بکنه. بله، و آخرین جمله که در این درس خودش میگه اینه که زندگی مسیحی صرفا تعهد به مسیح نیست، بلکه شامل داشتن تعهد نسبت به بقیه ایمانداران هم هست. با سپردن خود به عیسی مسیح، آره مسیحی میشوید، ولی با سپردن خود را به یک گروه مشخص از ایمانداران عضو کلیسا میگردید. اولین تصمیم منتهی به نجات است، ولی دومین تصمیم منتهی به آمین. با دو تا آیه تمام میکنه و دعا میکنه. دو تا آیه در کلام داریم که قسمت اولش یکیست. یوحنا 1:18 چی میگه؟ میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی مسیح اومد تا او را شناسانید. آمین. و ما خدا را شکر میکنیم برای مکاشفه و کاری که خود من از طریق عیسی مسیح برای ما انجام داده. کسی هرگز خدا را ندیده است. ولی انگار از طریق عیسی مسیح میشه دید. کسی که منو دیده، پدر رو دیده است. ولی این آیه یه بار دیگه هم هست قسمت اولش. ولی فرق میکنه. در اول یوحنا 4:12 میگه که بله هیچ کس هرگز خدا رو ندید است. اما اگر یک دیگر رو محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. یعنی امروز عزیزان، مردم که میگه ما اصلا خدایی نیست، اصلا نمیشه دید، آیا در کلیسای ما میشه دید؟ این واقعا دعای ماست درسته که طوری رفتار ما، حتی اگه مشکلی هم پیش بیا، بدونی که ما با چیکار کنیم که حلش بکنیم تا اون اتحاد دوباره سر جاش قرار بگیره، اینه که طوری رفتار بکنیم با اون محبت و چیزهایی که ما امروز از کلام و جای دیگه هم گفتیم که خدا واقعا در میان ما ساکن بشه. و اونایی که میخوان از بیرون والد بشن، خودشون تایید بکنن که اینجا چه خبره. همونطوری که خدا شد در این سالها خیلی شاده هم داشتیم، درسته؟ گفت اینجا چه خبره؟ یعنی خودشون فهمیدن که اینجا یه چیز هستش که بیرون نیست. و دعای ما همین است عزیزان، درسته؟ که کلیسا همچنین جایی باشه که پر از این محبت، فروتنی، همین چیزایی که ما گفتیم برای جلال خداوند و خود حضور خداوند بیشتر در بین ما پیدا بشه. آمین. خواهش میکنم در دعا باشیم. در همین چند لحظه از لحاظ این در سکوت، اگه خداوند با قلبتون صحبت کرده، امیدوارم که تشویق آمیز باشه که بفهمین که چه افتخار برای ما که میتونید در همچنین جمع حضور داشته باشیم. در بعضی جاها متاسفانه اصلا مردم دسترسی به این چیزه که ما اینجا داریم ندارند. آیا واقعا قدرش رو میدونیم؟ و دعا کنیم که یک واقعا یک اتحاد قوی بین همه ما به وجود بیاد که برای جلال خداوند. پس در همین سکوت برای یک سرور هست که میخوام بسرایم، ولی قبل از سرور در همین سکوت خواهش میکنم برای چند لحظه اجازه بدیم که روی این موضوع تعمق بکنیم و اجازه بدیم که روی خداوند حالا موزن بکنه یا تشویق بکنه با ما قلب ما صحبت.